و به بازیکنان عمل نکردن و حتی با اعلام پرداخت 10% تلفها آن هم قبل از بازی با پرسپولیس فقط تمرکز بازیکنان را برهم زدن. پیش از شهرآورد هم این بازیکنان گفته بودن خواستار دریافت پاداش نیستن و تنها حق و حقوق خود را میخوان. و از مسابقات هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال کشور در تهران از گروه دو امروز تیم مثل کرمان با شهرداری بندرعباس ساعت 15 و در دیاری حساس شیمیدور و مهرام تهران ساعت 18 برابر هم قرار میگیرن. مهرام و زوبان با 12 امتیاز و شیمیدور با 10 امتیاز اول تا سوم. مهرام 6 بازی زوبو یا 7 و شیمیدور 5 مسابقه برگزار کردن. سرکار خانم ارمی از شما برشنانده عزیز خدافزی.
خیلی متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدار شما.
پیک نیمروزی.
دوستان شنونده، به اتفاق این گروه خبری خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرهای ساعت 14. نوبت رسید به گزارش‌های پرشنونده پیک نیمروزی. خانم کرمی سلام، بفرمایید.
سلام، خیلی متشکرم از شما خانم ارمی عزیز. به شما خدا قوت میگم.
خواهش میکنم، در خدمت
سلامت باشین. و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. لطفاً حدود 15 دقیقه با ما باشین.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب، وقت شما به خیر. امروز شاهد خاموشی در برخی شهرها از جمله برخی مناطق تهران بودیم. در این باره شنوندهی پیامک داده، مگه چه اتفاق تازهی در مصرف برق افتاده که مرتب تقاضای صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق رو میدن؟ با تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و نیمه کار کردن ادارات باید مازاد برق و گاز هم داشته باشیم. البته مسئولان صنعت برق همین امروز افزایش مصرف و کاهش عرضه سوخت به نیروگاه ها رو عامل برخی کمبودها دونستند. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 30610 است. اما قیمت مواد پروتئینی از جمله مرغ و تخم مرغ در بازار داخل روند صعودی داره. در این باره باز هم صحبت از نهادهای دامی میشه. در این گزارشی که میشنوید، همکارم دارویی سراغ مرغداری‌هایی رفته که نهادهای دولتی رو تحویل میگیرن، اما به جای جوجه ریزی این نهادها رو در بازار آزاد به فروش میرسونن.
این روزا موضوع تامین نهاده برای دام و طیور یکی از معضلات تولید و از شاخصه‌های مهم رشد قیمت مواد پروتئینی به ویژه گوشت مرغ در بازار است. یکی از دامداران با گله‌مندی از کمبود نهاده و تشکیل بازار آزاد در این باره گفت:
نهاده‌هایی که وارد میشه 30% به دست دامدار میرسه، یعنی ما باید 70% جنسمون رو از بازار آزاد تهیه کنیم.
اینکه نهاده‌هایی که به قیمت دولتی وارد میشوند چگونه سر از بازار آزاد در میآورند، راه‌های متفاوتی گفته شده، اما یکی از این راه‌ها مرغداری‌هایی هستند که نهاده میگیرن ولی جوجه‌هایشون رو یا معدوم میکنن و یا اصلاً جوجه‌ریزی نمیکنن. با یکی از دامداری های سنگین هم گفتگو کردم که او درباره نهاده‌ای که قرار بود خریداری کند به ما گفته:
شما از کسی که قصد خرید نهاده داشتین، خودش مرغداری داشته، دامداری داشته، چیکاره بوده؟
خودش مرغداری داشته، یه سویایی هم به صورت دولتی برای مرغداریش گرفته بوده، اینو میخواست بفروشه به ما، به قیمت آزاد میخواستیم باهاش معامله کنیم.
این واحد سنتی مجوز فعالیت داشته؟
حتما داشته که بهش تعلق گرفته یاران.
ولی جوجه ریزی نکرده؟
جوجه ریزی نداره، نه نداشته، یعنی چون اگه داشتش مصرف میکرد دیگه، نداشت میخواست آزاد بفروشه، سر قیمت با هم به توافق نرسیدیم.
چی میخواستن شما خریداری کنید دقیقا؟
سویا
فقط؟
بله.
با چه قیمتی؟
13700 تومان. خودشون 4500 تومان خریده بودن ولی با ما میخواست 13700 تومان بفروشه. قیمت آزادش هم همون بود اون روز.
مقدار چقدر بوده؟
فکر میکنم که 3 تن.
شما چند رست دام دارین؟ دام سبک سنگین؟
ما دام سنگین داریم، گاو شیری، فروش 700 رست.
تونستی نهاده رو به راحتی تهیه کنی؟
نه بابا، ما هر روز لنگیم، ما الان رکورد شیرمون اومده پایین، واقعا کمه، الان خوراک نداریم، ما پول میریزیم 3 ماه دیگه اگه بهمون تحویل بدن، واقعا دامدار داره نابود میشه اینجوری.
بوده افرادی که واحد صنفی که مرغداری داشته و به جای اینکه جوجه ریزی کرده باشه نهاده ها رو به نوعی فروخته باشه؟
بودن افرادی که من شنیدم 50,000 تا مرغ داشتن ولی خب نهاده های 80,000 تا رو گرفتن، 100,000 تا رو گرفتن. حالا یا قبلا 100,000 تا بوده یه مقدارشو حذف کردن، یه گلهشون رو مثلا کمتر کردن، شده مثلا الان تولیدش 50,000 تا ولی هنوز داره نهاده 100,000 تا رو میگیره. من اینطوری زیاد شنیدم و باعث میشه خب وقتی زیاد داشته باشن چیکار میکنن؟ مجبورن که آزاد بفروشن که اونم یه سود برشاری فکر میکنم که تو جیب تولید کننده میره. من با یه بنده خدایی صحبت میکردم که تولیدم داشت و گفتن که من حساب کردم این نهاده هایی که دارم میگیرم اگر تولید نکنم، مرغامو حذف کنم، این نهاده ها رو آزاد بفروشم، سودم خیلی بیشتر از این تولید است. حساب کردم تا عید نزدیک 4 میلیارد تومان سودش میشه.
من هم در قالب یک خریدار نهاده با آن واحد مرغداری که جوجه ریزی نکرده بود و مبادرت به خرید فروش نهاده دولتی میکرد تماس گرفتم.
آقا گفتن شما مثلا که این مقدار کنجایل سویا قبلا داشتین اینا، حالا گفتن اضافه داریم ما از شما خریداری کنیم؟
فعلا نه، من فعلا
میتونیم واسه ما جور کنین؟
بغلمون مال شما یا مرغم؟
نه مرغ، مثلا قبلا شما این مقدار اضافه داشتین فروختین به یک از بنده خدایی، درست میتونین واسه ما جور کنین؟
بذار بپرسیم ببینیم کسی داره، اگه داشت میتونه اطلاع میدیم.
اما اون چیزی که سبب می شود در بازار مواد پروتئینی به ویژه گوشت مرغ شوک قیمتی وارد شود، نبود نظارت لازم بر نحوه توزیع و پخش نهاده ها در بازار است و معلوم نیست این نهاده ها به دست چه کسانی می رسد، موضوعی که هنوز وزارت خانه های صنعت معدن و تجارت و کشاورزی به نتیجه لازم نرسیدند و به جای رفع مشکل در یک برنامه تلویزیونی همدیگر را مقصر می دانند.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
خب صبح امروز گزارشی داشتیم درباره اینکه برخی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی یا معلولان تحت پوشش بهزیستی یارانه 100 هزار تومانی رو دریافت نکردند. در این باره معلولان زیادی برای ما پیامک دادن، از جمله اینکه شنونده‌ای نوشته من دختر 40 ساله و معلولم و برای هزینه تعمیر ویلچرم هم امکانات مالی ندارم. اما معلولان در این روزهای کرونایی بیشتر از بقیه آسیب‌پذیرند و ایجاد اشتغال برای اونها اهمیت ویژه داره. چند روز قبل انتشار ویدئویی از برخورد فیزیکی یکی از پیمانکاران شهرداری با یک دستفروش معلول حاشیه ساز شد. در این ویدئو پیمانکار شهرداری یک معلول رو که از ناحیه پا ناتوانی جسمی داره رو مورد ضرب و شتم قرار میده.
دی پاشه تا که اینجوره کنی؟
بگم دیمش ندارم.
اگر داری بالا دارم لبالا به تیجو چهر
کنم. تعدیدم میکنه به زدم. پیمانکار شهرداری دست بود.
نه دامت.
اما تماس چند روزه ما برای پاسخ به این رفتار با شهردار و مسئولان شهری دسفول بی نتیجه موند و در این باره با مدیر کل بهزیستی دسفول تماس گرفتیم. آقای عبدی به ما گفت
به خاطر این که ایشون معلولیت داره ناتوان هستن، کاش این برخورد اتفاق نمی افتاد. یعنی خیلی با نرمش و خیلی با بیان خوبی این مشکل حل می شد که متاسفانه به درگیری بین هر دو این کسی هم بوده دارن فیلم گرفته و پخش شده. به حال اونجا ما انتظار داشتیم که مسئله خیلی بهتر حل می شد. این که ما به خاطر این که حمایت کنیم از معلولمون وارد عمل شدیم و بر اساس ماده 23 شاکی بودیم که گفتیم که اگه شهرداری تو این زمینه دلجویی نکنه، همون مأمور شهرداری دلجویی نکنه یا عذرخواهی نکنه، ما شکایتمون برقراره. که خوشبختانه شهرداری ظاهرا از ایشون دلجویی کردن.
شهرداری گفته بودن که این فرد بومی منطقه نبوده، این درسته؟
این اشتباهی بوده که ظاهرا حالا خودشون گفتن که اشتباهی بوده و پذیرفتن اشتباه رو که بومی بوده و مددجوی تفتیش شما هم بوده. توی بیانیه هم محکوم کردم اصلا نحوه برخورده، حتی نوشتم اگه غیر قانونی هم اونجا ایستاده بوده و دست فروشی میکرده، حتی اگر مقصرم باشه ما برخورد محکوم کردیمه، ما بیانیه دادیم و مخالف این هستیم که اینجور با معلول برخورد.
خب گفتگویی بود با مدیر اداره بهزیستی دسفول درباره ضرب و شتم یک معلول دستفروش. شماره پیامک ما 30610 است. اما شنونده نوشته گرانی فولاد و مواد پتروشیمی بر همه کالاها و تورم تأثیر مستقیم داره. امروز فولاد و پتروشیمی چند برابر قیمت واقعی در بورس به مردم فروخته میشه. بخشی از عوامل این گرانی رو باید در بورس جستجو کرد. اما گزارش پایانی ما در مورد یک دریاچه جدید هست در یکی از داغ‌ترین کویرهای استان کرمان. همکارم نعمتی.
لبخند شیرین طبیعت به کویر لوت سال خورده چندیست آغوشش را به روی موجهای جوان گشوده و همه معادلات این بیابان بیاب و علف را در هم کوبیده.
اینجا کویر لوت کفتای شهرزاد.
چطور تصویر؟
واقعا یه شگفتی تو دل کویر، واقعا یه عظمتی.
و حالا دریاچه‌ای که جوان خوانده می شود از دل کویر سربرابرده و خنکای موجهایش در گرمای کویر دلپذیر شده.
کلوترش حالا بین 2 تا 2,500,000 سال خدمت دارم.
لود 27 بیابان بزرگ جهان، بیابان سوزان با تبخیر آب بسیار بالا، حالا با تلفیقی از کلوت‌ها، دریاچه و شبهای کویریش پذیرای پرندگان مهاجر، گردشگران و دوستداران طبیعت شده. معین افضلی، رئیس پایگاه جهانی لود در استان کرمان.
این دریاچه حاصل طغیان رودشور هست که از شمال لوت میاد، یعنی از لوت شمالی از سمت خراسان جنوبی و راور که چیزی حدود مثلا 230 کیلومتر این رود ادامه پیدا میکنه و به لوت مرکزی میریزه.
فرزند سیلاب‌های سال‌های گذشته یک سالی است که متولد شده، اما پهنا و گستردگی قابل توجهی دارد و مسیر جاده 40 کیلومتری شهداد به نهبندان در استان کرمان را مسدود کرده. بعد در دیدار اول تیرهای برقی که از آب سر برآورده‌اند به خوبی گویای این مسئله است. عمقش چقدر آقای افضلی؟
عمقش الان چیزی حدود مثلا 3-4 متره، ولی اولی که به وجود اومد بین 8 تا 9.
حالا با توجه به اینکه اونجا بیابان هست و نزدیک منطقه گندمبریان هست و تبخیر آب هم اونجا بالاست، چجوری شرایطش؟
برای ما هم خیلی جالب بود، البته هنوز داریم کار مطالعاتی روش انجام میدیم، اینکه تبخیر با اون روند رشدی که ما انتظار داشتیم نرفت جلو و خیلی تخریب شدید نبود. وجود نمک و املاح زیادی که توی این آب بود، ضمن اینکه کف این دریاچه هم کاملا نمکه، ولی همچنان هست. هر هفته هم بین 2 تا 4 هزار نفر گشتگر بازدید میکنن ازش.
تولد این دریاچه که هم حجم آب بالایی دارد و هم میزان زیادی نمک به این معنی است که مناسب کشاورزی نبوده و به نظر میرسد تنها مقصد گردشگری است و به باور دکتر مقصودی، رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و مدیر پایگاه جهانی لود، این دریاچه از گذشته های دور در همین مکان وجود داشته.
گزارش های از وجود دریاچه توسط دکتر مصطفی، که دکتر مصطفی یک تیم کامل در اون زمان، ایشون تیم محققین خارجی و داخلی رو جمع کردن بردن لود، در اون گزارش ها اشاره می کنن ایشون اینجا دریاچه تشکیل شده.
ماهواره های ناسا پیشتر البته ظهور چنین دریاچه ای را در دیگر مناطق گرم جهان مانند دشت مرگ کالیفرنیا، برزیل و یا در چین گزارش دادن.
در همه جهان، در همه مناطق خشک جهان، یه سری چاله های بسته ای داریم. به این چاله های بسته ما میگیم پلایا، چاله. در ایران بهش چاله هم میگن، کفم میگن، کویرم میگن، دغم میگن. همه اینا تقریبا چاله های بسته ای هستن که آبها از همه جا هدایت میشن به اون سمت.
اگرچه آنطور که گفته شده تحقیقات پیرامون این دریاچه همچنان ادامه دارد، اما اینکه عمر این دریاچه زیبا و میزبانیش از پرندگان و دوستداران طبیعت تا کی ختم می‌دهد سوالی است که دکتر اسماعیل کهرم پاسخش را این گونه داده.
موسمی و فصلی و موقتی است. فایدهش اینه که سفره‌های آب زیرزمینی ما رو انشالله پر آب می‌کنه، ولی اینکه بمونه چندین سال چنین چیزی غیر ممکنه، مگر چنین سیلاب های مرتب تکرار بشه.
البته کرانه های دور معجزه کویر حالا باتلاقی و خطرناک است و به گردشگران هم توصیه شده بدون آگاهی و بیپروا در اطراف دریاچه پرسه نزنند و
ببینند و بدون گذاشتن هیچ آثاری، ریختن هیچ زباله‌ای و یا خدای نکرده مثلا شکار هیچ پرنده‌ای اونجا برند.
خشکسالی در ایران دو سالی است که جایش را به ترسالی داده، اما با این حال هیچ تضمینی برای ادامه روند بارش‌ها در سال‌های آینده وجود ندارد. اما حالا که بیابان روی خوشش را به ما نشان داده، به نظر می‌رسد فرصت مغتنمی باشد برای برنامه‌ریزی بیشتر برای جذب گردشگران و صد البته با رعایت دستورالعمل‌های روزهای کرونایی.
خب اینم از عجایب طبیعتی که در استان کویری کرمان دریاچه ایجاد شده که عمقش حتی تا 7 متر هم رسیده. اما با توجه به کاهش شاخص ارزش سهام، شنونده‌ای برای ما پیامک داده که سراغ نداریم که سهام شرکت‌های بورسی همه با هم اینقدر متحد باشن که کاری به ارزندگی سهام نداشته باشن و با هم برن بالا و با هم سقوط کنن. خیلی متشکرم که همراه ما بودین. پیامک ما 3610. روزتون خوش و خدا نگهدار.
زمستان رویایی امرسان شروع شد. یک زمستان پر از برنده و جایزه های رویایی. کافی شماره سریال محصول خریداری شده رو به 0-21-35-711 پیامک کنید و برنده کل مبلغ خریدتون از امرسان بشید. هر شماره سریال محصول یک شانس برنده شدن. از اول دی تا پایان بهمن هر هفته 35 برنده. در زمستان رویایی امرسان کل مبلغ خریدتون رو مهمان ما باشید. زمستان رویایی امرسان. امرسان زیبا، پیشرو، مطمئن.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیو بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت می‌کنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانت‌بار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
مردم عزیز سلام، دیگه وقتشه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته. پاشین هرچی لامپ سوخته یا کم نور شده با هر نام تجاری، هر شکل و اندازه‌ای که توی خونه یا محل کار داریم بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس تحویل بدین و به جاش لامپ های LED حبابی 10 وات یا اشکی 7 وات بروکس تحویل بگیرین. به ازای هر لامپی که تحویل میدیم مبلغ 7,000 تومان تخفیف ویژه حمایتی بروکس برای ایام کرونا به ازای خرید هر لامپ از مبلغ خرید شما کسر میشه.
بروکس، نور خوب زندگی. 021-75-116.
زندگی پرفراز است و البته پرنشیب. با بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه پارسیان آرامش را تجربه کنید. دنیا دنیا آرامش. بیمه پارسیان.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت‌ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما.
برای
این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
در سایه سار نخل ولایت،
آمریکا نفع خودش رو، منافع خودش رو در بی‌ثباتی این منطقه می‌بینه در شرایط کنونی. مگر اون وقتی که به طور کامل خودش رو مسلط بر منطقه بکنه، تا قبل از او نفع آمریکا در بی‌ثباتی منطقه است. اینو خودشون میگن، این رو خودشون به صراحت ابراز می‌کنن. یک کارشناس معروف، یک اندیشکده معروف آمریکایی، اندیشکده انترپرایز، یک کارشناس معروف این اندیشکده که اگر اسم بیارم خیلی ها که دستشون تو کار سیاست او رو میشناسن، او صریحا این حرف رو زد، گفت ما خواهان ثبات در ایران و عراق و سوریه و لبنان نیستیم، فقط هم ایران نیست، در ایران و عراق و سوریه و لبنان ما مایل به ثبات و خواهان ثبات نیستیم. مسئله اصلی لزوم یا عدم لزوم بی ثباتی در این کشورها نیست. یعنی بی ثباتی مسلمه که باید بی ثباتی در این کشورها به وجود بیاد، بلکه چگونگی ایجاد بی ثباتی مورد نظر است. بی ثباتی رو چجوری ایجاد کنیم؟ حالا یه وقت در یه جا با داعش، یه وقت با فتنه 88 و با امثال اینها و کارهایی که شما میبینید در منطقه دارن انجام میدن، دنبال بی‌ثباتی منطقه هن. اون وقت یه یاوه‌گوی آمریکایی در میاد میگه ایران موجب بی‌ثباتی در منطقه است. نه، ما موجب ثباتیم، ما در مقابل بی‌ثبات سازی آمریکا ایستادیم.
نامت بلند، آیین سخن، به جای واژه فرنگی و دشوار اپلیکیشن بگوییم برنامه کاربردی، و نیز از واژه‌های دیگری همچون نرم افزار، برنامه و کارافزار به جای این کلمه میتوان استفاده کرد.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا. یاران،
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. ایرانیار رادیو ایران، استان خوزستان، شهرستان بهبهان.
رادیو ایران،
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایرانیار شوید.
در طبعه صحبتی که درباره مثل‌ها داشتیم قرار شد که تعدادی از ضرب المثل‌هایی رو بیان کنیم که با توجه به فصل سال که الان فصل سرما هستش در گویش بهبانی رواز دارن. یکی از این ضرب المثل‌ها اینطوری میگه: زمسو اتسند بنالم اتش دیده یا ابشت بارود. میگه زمستان از سی تو بنالم از آتش و دودت یا از باران و جلولایت. در واقع مخاطب این ضرب المثل کسی هستش که با عدم صفات پسندیده اطرافیان رو خسته کرده، آنها رو به ستو آورده و دیگه در واقع جای دلخوشی برای اونها باقی نگذاشته. آنها دارن غیر مستقیم بهش میگن که به چه چیز تو دل خوش کنیم یا از کدوم صفت نامناسب تو بنالیم. نکته ای که در این مثل قابل ذکر هستش اینه که بشته بارو در واقع منظور بارش باران و جلولای و ایجاد مشکلات ناشی از بارش بارانه، که البته امروزه با توجه به آسفالت بودن معاب این مشکل کمتر به چشم میخوره. چون قبلنا خونه ها و همینطور کوچه ها تمام جلی بودن، وقتی که بارون میزد در واقع عبور و مرور رفت آمد خیلی سخت میشد. بشت بارو دو تا کلمه هستن که ممکنه که مثلا واژه اولی در واقع کلمه بی‌معنی باشه، واژه دومی که بارو همون باران هست واژه همون مستعمل و رایج و این کسره اضافی یا همون نقشنمایی که بین دو تا واژه اومده در واقع کار حرف ربط رو انجام میده.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
فکر کنم این مسئله برای هممون پیش اومده که با افرادی مواجه شدیم که ظاهر و باطنشون فرق می‌کرده و اصطلاحاً ما گول ظاهرشون رو خوردیم، حالا چه در معنای مثبتش چه در معنای منفیش.
برنامه صبحگاهی مهربان باشیم رادیو معارف چهارشنبه با همین موضوع تقدیمتون میشه.
مثل خورشید از صمیمیت بگو،
مهربان باشی
با نگاهی با کلام.
ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده برنامه صبحگاهی رادیو معارف به نام مهربان باشیم هستم. روز چهارشنبه موضوعی رو که انتخاب کردیم برای گپ و گفتگو با شنوندگان عزیزمون در خصوص ظاهر هست، ظاهر آدم‌ها، اینکه آیا تا حالا گول ظاهر کسی رو خوردن یا نه. انشالله شما هم همراه این برنامه باشین روز چهارشنبه از ساعت 6:45 صبح تا 8. مهربان باشیم.
توی زمینه‌های هنری که به صوت و صدا مربوطه، از خوانندگی و نوازندگی گرفته تا نقالی و اجرا، اگر احساس می‌کنید صاحب استعدادید، رادیو ایران به سری رو فراهم کرده برای بروز و کشف استعدادتون.
فردا مسابقه رادیویی 1-2 صدا رو از رادیو ایران بشنوید.
مهدی سایی هستم، تهیه کننده مسابقه 1-2 صدا از رادیو ایران. ما در حال برگزاری فصل نهم مسابقه 1-2 صدا هستیم. فصل نهممون به موضوعات مختلفی همچون قصه گویی و نقالی، گویندگی، اجرا و سخنوری، خوانندگی و نوازندگی و همچنین برپاخند و بازیگری اختصاص داره. در بخش اجرا و سخنوری آقای مسعود روشنفجو، خانم فاطمه آل عباس، آقای دکتر محمد نظری، آقای مرتضی حسینی و خانم آرزو جعفرپور داوری مسابقه رو به عهده داشتن. امیدوارم که شنوندگان عزیز هر شب ساعت 8 از رادیو ایران ما رو بشنوند. متشکرم. شد
معرفی آثار و شخصیت نویسنده‌هایی که کمتر در جامعه هنری ما شناخته شدن و آثارشون خونده شده
مسئولیتیه که برنامه زورق خیال رادیو نمایش بر عهده گرفته و قرار فردا در این برنامه با یکی دیگه از همین نویسنده‌ها آشنا بشیم.
زورق
خیال، برنامه ای از ایوب آقاخانی. نیکولا به آنها میگوید وقتی از کسی میپرسیم حالتان چطور است، غرض این است که او جواب دهد بد نیستم، شما چطورید؟ و دیگر هیچ. درنگی بر داستانهای ایران و جهان، این بار بد نیستم شما چطورید؟ اثر